بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
11 پژوهشگر و استاد ایرانی خارج از کشور به موضع چین در قبال حوادث ایران اعتراض کردند. فرانسه برای وضع تحریم های سنگین علیه ایران تلاش میکند. وزیران دفاع ناتو برای بحث درباره افغانستان در استانبول گرد هم آمدند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مرتاد قاسمفر هستم از استودیو خبر رادیو فردا شهر پراگ. در 15 دقیقه پیش رو با آخرین خبرها با شما خواهم بود. 111 پژوهشگر و استاد ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای خطاب به سفیران چین در سازمان ملل متحد و آمریکا به انتشار مطلبی در روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، درباره حوادث پس از انتخابات اعتراض کردند. روزنامه خلق در سرمقاله شماره روز 5 بهمن خود حوادث پس از انتخابات ایران را یک توطئه آشکار سیاسی از جانب آمریکا دانسته است. 111 دانشگاهی ایرانی دانشگاه‌های سراسر جهان در واکنش به این مطلب نوشتند که از مطلب منتشر شده در روزنامه خلق که از تظاهرات علیه تقلب در انتخابات و حمایت از شفافیت و حکومت دموکراتیک در ایران به عنوان توطئه آشکار سیاسی از سوی آمریکا یاد شده، شگفت زده شدند. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه میگوید کشورش از سازمان ملل میخواهد تا قطعنامه جدیدی را حاوی تحریم‌های سنگین علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش تصویب کند. آقای فیون روز چهارشنبه گفت رژیم ایران پیشنهاد مذاکره را نپذیرفته، از این رو زمان برای واکنش فرا رسیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در مصاحبه‌ای گفت برای اجرای توافق مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای برای راکتور پژوهشی تهران مشکلی وجود ندارد. کشورهای غربی با احتیاط به این گفته واکنش نشان دادند، چرا که مقامهای تهران تا کنون بارها در این باره اظهارات ضد و نقیضی کردند. در این حال رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران به منظور کاهش تأثیر مخرب تحریم‌های احتمالی آینده جهان و ایالات متحده به دنبال منابع جدید بنزین در چین و ونزوئلا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دنیس بلر خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت ساخت سلاح‌های اتمی برای ایران هنوز به عنوان یک گزینه وجود دارد، اما تحریم‌های حاضر به اقتصاد آسیب دیده جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده است. به عقیده آقای بلر، امنیت، اعتبار و نفوذ ایران در تصمیم‌گیری رهبران جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه پیشبرد برنامه اتمی تأثیر دارد. و افزود برای برون رفت از این بن‌بست جهانی هنوز راه حلی هست. وزیران دفاع پیمان ناتو امروز در استانبول تشکیل جلسه می‌دهند تا چگونگی آموزش بهتر ارتش و پلیس افغانستان را بررسی کنند. دبیر کل ناتو هشدار داده است که در این زمینه دست کم به بیش از 100 تیم آموزشی دیگر نیاز است. خروج بیش از 110,000 نیروی بین‌المللی از افغانستان به آمادگی نیروهای بومی این کشور برای مبارزه با شورشیان مشروط شده است. فرماندهان ناتو در افغانستان روز جمعه به وزیران دفاع می پیوندند. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می کنم شنونده تکرار برنامه مجله اقتصادی رادیو فردا باشید از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. تصمیم سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. بحث و جدل درباره قانون هدفمندسازی یارانه‌ها. رشد چشمگیر اقتصاد آمریکا در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی و آمارهای مایوس کننده ای از رشد اقتصادی در ایران. سنای آمریکا روز پنجشنبه به تقویت تحریم‌های موجود علیه ایران و اعمال تحریم‌های تازه که فروشندگان بنزین به ایران را هدف قرار می‌دهد، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای وارد آوردن فشار بیشتر بر تهران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای آن کشور رأی داد. مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه گذشته قانون مشابهی را به تصویب رساند که با مصوبه سنا اختلافهایی دارد که این اختلافها بین دو لایحه باید پیش از آن که به صورت قانون درآید برطرف شود. ایران که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی حدود 40% از نیاز بنزین خود را از محل واردات تأمین می‌کند. بیشتر واردات ایران از شرکت‌های اروپایی مانند ویتول، توتال و بریتیش پترولیوم است. این تصمیم سنای آمریکا بار دیگر به بحث درباره مؤثر بودن و نتیجه بخش بودن چنین تحریم‌های دامن زده است. برای بررسی پیامدهای اقتصادی این تحریم‌ها پای گفتگوی مریم محققی، پژوهشگر مستقل اقتصادی در آمریکا، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس نشست و می‌پرسم چه اهمیت و تأثیر اقتصادی این چنین تحریمی می‌تواند داشته باشد.
آمریکا خیلی صحبت راجع به تحریم هوشمند می‌کنه. بگذاریم از اینکه واقعاً چقدر اینا هوشمندن و اون مراکزی رو که می‌خوان هدف قرار می‌گیرن، هدف قرار بدهند رو می‌تونن قرار بدن. هدف به نظر میرسه که عمدتاً سپاه پاسداران باشه. سپاه پاسداران هم اینطور به نظر میرسه که یک بخشش هست که در مسائل تسلیحاتی ایران سرمایه گذاشه، بخش دیگرش در تمام به خصوص در کالاهای اساسی سرمایه گذاری داره. و اگر که هر نوع تحریمی روی سپاه پاسداران بشه، مطمئن باشه که آخرین چیزی که لطمه خواهد خورد تسلیحات نظامیه. به نظر من نمیرسه که این نوع تحریم ها خیلی مؤثر باشن، نه از نظر اینکه واقعا بتونن هدفشون کسی سپاه پاسداران رو صدمه بزنن، نه اینه که بتونن اصولا به دچه رژیم به اون صدمه بزنن. اتفاقا بسیاری الان در واشنگتن معتقد این هستن که اصولا این تحریم ها بر علیه اپوزیسیون داره حرکت میکنه.
خب آقای خاوند، چکیده صحبت های خانم محققی این هست که در حال این تحریم ها تأثیری نخواهند داشت، اگر هم خواهند داشت بر روی اقشار فقیر جامعه خواهند داشت. گذشته از او در خود آمریکا هم بخش خصوصی برای اولین بار مطرح میکنه که با این تحریم ها مخالفه. به نظر شما چرا؟
مسئله اینه که در مورد ایران، در مورد مثلا برمه یا میانمار، در مورد کوبا و حتی سودان، طبیعیه که شرکت های خصوصی، بخش بازرگانی خصوصی دنبال منافع خودشون میگرده. من اگر رئیس یک شرکت چند ملیتی نفتی باشم، پیش از این که پاسخگوی رئیس جمهوری آمریکا یا افکار عمومی آمریکا باشم، پاسخگوی سهامدارای خودم هستم و دقیقاً در جهت منافع سهامدارای خودم عمل میکنم. از من نمیخوان که مسائل مربوط به حقوق بشر در میانمار، در سودان یا در جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرم، یا اینکه چند نفر اعدام میشن و غیره و غیره. مسئله من تامین منافع است. بنابراین این که بخش خصوصی نه فقط در آمریکا بلکه در اتحادیه اروپا و جاهای دیگه از به اصطلاح ایجاد ارتباط با چنین رژیم هایی دفاع میکنه، به هیچ وجه نباید تعجب کرد. این یک پدیده بسیار بسیار معمولیه. بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا میگه اگر من فرض بفرمایید به در ایران نباشم و در منابع گاز و نفت ایران حضور نداشته باشم، شرکت های چینی میان. بنابراین دفاع بخش خصوصی ایالات متحده از این مسئله به هیچ وجه مسئله شگفت انگیزی نیست. منتها این مسئله مطرح است که به هر حال در وضعیت عمومی بین المللی، کشورهایی که در مورد یک سلسله از مسائل اشتباه میکنن، راه های سیاسی غلطی رو در پیش میگیرن، قوانین بین المللی رو رعایت نمیکنن، در مورد به اصطلاح ایجاد ارتباطات عمومی تلاش لازم رو به عمل نمیارن، به هر حال در بعضی از زمینه ها اینها تحت فشار قرار میگیرن. حالا درجه تأثیر این تحریم ها چقدر هست، اون مسئله دیگه.
خانم محققی، تأثیر این تحریم ها اگر اعمال بشه اونطوری که سنای آمریکا میخواد یا دولت آمریکا میخواد، به نظر شما چه خواهد بود؟
در مجموع فکر میکنم که هر گونه تحریمی که اعمال میشه همون تأثیر رو خواهد داشت که روی عراق داشته، روی کوبا داشته، روی کشورهای دیگه. دولت ها و تسهیلات نظامیشون به هیچ وجه صدمه نخواهند خورد، بلکه خانواده های کم درآمد، زنان، بچه ها، زنان سرپرست خانوار، اصولا افرادی که آسیب پذیری رو دارن، اونها هستن که تحت فشار قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه بسیاری از نظریه‌های علمی جامعه شناسی به خصوص اخیراً نقش طبقه متوسط در رفرم‌های سیاسی خیلی اهمیت پیدا کرده و اینو تحریم ها من فکر میکنم که نه تنها توانمند نمی کنه طبقه متوسط رو، بلکه از قدرت اونها میکاهه و تحت فشار قرار میده طبقات جامعه رو.
آقای خاوند، تأثیرش به نظر شما چی خواهد بود؟
ببینین، وضعیت کنونی اقتصادی ایران که به شدت وضعیت بدی هست، عامل عمده این وضعیت بد سیاست‌های درونی ایران هست، سیاست‌های نادرست هست و حتی اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های خارجی به ایران نمی‌روند، باز هم اون هم ناشی از سیاست‌های نادرست ایران است. به عنوان نمونه، من فقط یک نمونه رو حضورتون عرض می‌کنم، چگونه است که شرکت‌های چینی با عراق قراردادهای بسیار بسیار مهم امضا میکنند، ولی حتی همین شرکت های چینی وقتی که قراره که به ایران بیان و کار بکنن، یا نمیان یا اگر قراردادی را میبندن اجرای اون رو به تعویق میاندازن. و همین رو در مورد شرکت های روسی میشه گفت، یا در مورد مثلا نحوه همکاری روس ها در بوشهر. نکته دیگه در مورد مؤثر بودن تحریم ها در بعضی از زمین ها باید تک تک بحث کرد. در مورد مسئله بنزین، خواه نخواه دولت ایران اگر دلارهای نفتی رو در اختیار داشته باشه و اگر صادرات نفتیش ادامه پیدا بکنه، طبعا بنزین رو میتونه از منابع دیگر در شرایط خاصی تامین بکنه، البته با هزینه‌های بسیار بسیار بیشتر، و این کار رو خواهد کرد. در مورد بقیه مسائل هم، مثل مثلا همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ایران یا همکاری بانک‌ها با ایران، به هر حال وضعیتی در دنیا وجود داره که اگر نظامی خانه‌ها خودش رو با اون وضعیت در جهان و با مقررات و قوانین در جهان تطبیق نده، این وضعیت براش پیش میاد. این که ما بخواهیم این تحریم‌ها برقرار بشه یا برقرار نشه، به هر حال این وضعیت پیش اومده و شدت هم خواهد گرفت. من فکر نمی کنم که با سیاستی که خود جمهوری اسلامی اعمال میکنه در قبال جامعه بین المللی و خواست یا بحث های ما، تغییر زیادی در این دوده به نظر من نخواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی هدفمند کردن یارانه‌ها را اقدامی بسیار بزرگ، پرحجم و پیچیده دانست و گفت دولت مصمم است این طرح را به اجرا درآورد. آقای احمدی نژاد گفت یارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود مگر کسانی که به گفته وی خواستار دریافت آن نباشند. اما به رغم تصویب قانون و به رغم قول و وعده های مقام های مسئول، ابهام ها درباره جزئیات این قانون همچنان سردرگمی ها و تناقض گویی های بسیاری را باعث شده است. گذشت از این ابهامات، میزان درآمدهای حاصل از رهاسازی قیمت ها در سال آینده و نقش این درآمدها در بودجه سال آینده هم ناروشن است. مرکز پژوهش های مجلس میگوید در حالی که در قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال اول 10 تا 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه دولت این مبلغ 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. حال با همه این ناروشنی ها، چه چشم اندازی برای اجرای این قانون قابل پیش بینی است؟ این پرسش را با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، در میان گذاشتم و پرسیدم آغاز اجرای این قانون در اول فروردین ماه آینده اصولا ممکن هست؟
این قانون دارای مشکلاتی است که امکان استفاده بهینه از این قانون رو بسیار کاهش میده. بنابراین به علت نبود شفافیت انضباطی و مالی، شفافیت و دقت اطلاعاتی مربوط به بودجه خانوار، شفافیت سازمانی در مورد اینکه چه سازمانی متولی اجرای آن است و شفافیت قانونی و همچنین شفافیت نظارتی، چگونگی نظارت بر این قانون هنوز محل ابهام است. به همین دلیل است که حتی در موقع تصویب قانون ممکن بود که رئیس جمهور این قانون رو پس بگیره. بنابراین با توجه به این مواردی که گفتم، این پرسش به جایی است که آیا این اشکالات موجب نخواهد شد که این برنامه به جای موزون کردن توزیع درآمد در ایران به توزیع ناموزون درآمد بیانجامد.
مورد دیگر در واقع مسئله خود همگونی این قانون با قانون بودجه سال آینده است، چون در حال این قانون بایستی همزمان با قانون بودجه سال 89 شروع به اجرا بشه.
ما میدونیم که نظام اطلاعاتی و آماری در ایران همیشه مشکل داشته. به همین دلیل است که ما میبینیم که در مورد خوشه‌بندی یا به زبان ساده‌تر طبقه بندی خانوار از نظر درآمدی میانه بانک مرکزی و مرکز آماری ایران مشکل هست و این هم مبناشونه که اساساً ساختار نظام آماری در ایران دارای مشکلات اساسی است و همچنین میشه گفت خانوار یا ساختار خانوار هم در ایران ثابت نیست، بنابراین میتونه در کوتاه مدت یعنی یک سال هم دچار دگرگونی بشه. این دو مسئله یعنی نبود نظام دقیق و به سامان آماری و دگرگونی در خانوار باعث میشه که دقت این قانون و اجرای اون دچار مشکل بشه و بنابراین انتظار این که این قانون به نتایج مورد نظر بیانجامه کاهش پیدا میکنه. این قانون در زمانی تصویب شده که هنوز بودجه ناروشن بوده و همچنین تکلیف برنامه 5 ساله توسعه هم روشن نیست. قاعدتا این قانون به اصطلاح هدفمند سازی یارانه ها جزء کوچک ولی بسیار مهم و بسیار مؤثر در اقتصاد، نمیدونیم رابطش با اون اجزای بزرگتر چیه. بنابراین خود این ابهام هم باعث میشه که ریسک تأثیر منفی این قانون باز هم اضافه بشه. روشن نیست که تأمین مالی بودجه این برنامه چگونه است و چه مقداره و همچنین هزینه های این اجرای این قانون هم روشن نیست. بنابراین اینکه میان این دو مؤلفه یعنی تأمین مالی و هزینه ها یک عدم تعادل وجود بیاد که بیانجامه به کسر بودجه بیشتر، خیری غیر منتظره نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم اغلب بودجه های دولت در سالهای اخیر معمولا مورد انتقاد سازمان های نظارتی مثل سازمان بازرسی کشور بوده و سازمان بازرسی کشور همواره دولت فعلی رو نقد کرده به خاطر اینکه انحراف داشته از قانون و تخلف داشته از برنامه ها.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که مسئولان اقتصادی کشور و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد اوضاع اقتصادی کشور را خوب توصیف و وعده و وعیدهای زیادی درباره پیشرفت اقتصادی می‌دهند، نهادهای اقتصادی جهانی چشم‌انداز نسبتاً تاریکی از رشد اقتصادی ایران را ارائه می‌کنند. پس از پیشبینی 1% رشد اقتصادی ایران از سوی بانک جهانی در هفته پیش، نشریه اقتصادی اکونومیست هم در این هفته میزان رشد اقتصادی را 0.5% در سال پیشبینی می‌کند. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تأخیری طولانی گزارشی از میزان رشد اقتصادی در سال 1387 را منتشر کرد که میزان رشد بسیار پایین تر از پیشبینی های قبلی است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم با در نظر گرفتن این گزارش ها چه رشد اقتصادی برای ایران قابل انتظار است؟
بالاخره بعد از مدت زیادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار مربوط به رشد اقتصادی ایران رو در سال 1387 منتشر کرده. این آمار رشد اقتصادی ایران رو در مجموعه سال 1387 3.2% اعلام کرده که البته مقداری هست بسیار بالاتر از آماری که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود، حدود 1.5% یا از سوی بانک جهانی انتشار پیدا کرده بود حدود 1% یا همین گزارش اکونومیست حدود 0.5%. در مجموع بین آن چیزی که این سازمان ها و این نشریه میگه و بانک مرکزی میگه به هر حال اختلاف وجود داره، ولی نکته ای که محافل اقتصادی تهران، بعضی از رسانه های اقتصادی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراد میگیرند اینه که این منبع گزارش رشد اقتصادی ایران رو در 1387 87 که 3.2% اعلام کرده، درش این خلأ هست که اصولاً حجم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ذکر نشده و در گزارش بانک مرکزی در برابر این شاخص اومده که این آمار در دسترس نیست. بنابراین این مشکل پیش میاد که بعد از 11 ماه انتظار بانک مرکزی نرخ رشد ایران رو اعلام کرده ولی در مقابل حجم تولید ناخالص داخلی ایران رو در 1387 اعلام نکرده. این یک نکته. نکته دوم این که با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هست و در 1387 هم بوده و با توجه به این که در مجموع درآمد نفتی ایران هم کاهش پیدا کرده، از چیزی حدود 82 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی رسیده به 55 میلیارد دلار در سال 2009 میلادی و با توجه به اینکه بحران سیاسی هم در ایران بوده و ایران پیامدهای ناشی از بحران بین‌المللی اقتصادی رو هم تحمل کرده، چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد اقتصادی ایران شده 3.2%؟ نکته آخر این که حتی اگر 3.2% رو هم در نظر بگیریم، در برنامه چهارم برای سال 1387 رشد اقتصادی بالای 8% در نظر گرفته شده بود، هدف گذاری شده بود و به هر حال نرخ 3.2%ی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده در سطح بسیار پایینی است.
خب در هر حال با در نظر گرفتن اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کمتر از 2 ماه دیگه در دستور کار هست، چه تأثیری این باز میتونه بر روی رشد اقتصادی داشته باشه؟ میتونه رشد اقتصادی رو شتاب بده یا اینکه نه کند کنه؟
از طرف منابع جمهوری اسلامی گفته میشه که چون این مبالغ نقدی در اختیار مردم قرار میگیره، باعث میشه که اونها مصرف خودشون رو زیاد بکنند و در نتیجه این افزایش مصرف میتونه رشد اقتصادی رو بالا ببره. ولی مسئله سر این است که این افزایش مصرف اگر اتفاق بیفته، قبل از اینکه بر رشد اقتصادی تأثیر بذاره، بر دو شاخص دیگه تأثیر میذاره. یکی شاخص وارداته، چون که وقتی که مردم خرید میکنن با توجه به وضعیتی که در تولید ایران وجود داره و دشواری‌های بسیار زیادی که واحدهای تولیدی ایران با اونها روبرو هستن، بیش از اینکه خریدهای داخلی از کارخانه‌های داخلی گسترش پیدا بکنه، واردات افزایش پیدا میکنه. این نکته اول. و نکته دوم این که این توزیع یارانه‌های نقدی بیش از اینکه رشد اقتصادی رو بالا ببره، نرخ تورم رو بالا میبره. تمام منابع اقتصادی، حتی منابع نزدیک به اصولگرایان و حامی دولت آقای احمدی نژاد، برای سال آینده نرخ تورم بسیار بالایی رو پیش بینی میکنند. بنابراین من تصور نمیکنم که در شرایط فعلی رشد اقتصادی ایران بالا بره. البته هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول آماری رو که اعلام کردند برای سال 2010 و 2011 مقداری از سال 2009 بیشتر هست، ولی زیاد افزایش پیدا نمیکنه، چیزی هست در حدود 2.5 تا 3%. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی چشمانداز چندان درخشانی پیش بینی نمیشه برای 2 سال آینده.
چند خبر کوتاه اقتصادی را از همکارم رویا کریمی میشنویم.
روز چهارشنبه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کمیسیون تلفیق مجلس بررسی بودجه سال 1389 کل کشور را به طور رسمی از 27 بهمن ماه آغاز می کند و در فرصت قانونی گزارش نهایی خود را تهیه و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارائه می کند. به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در 12 اسفند ماه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. کمیته امداد امام خمینی اعلام کرد 11.5% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. حسین هوشیاری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد، با تاکید بر اینکه همه افراد دو دهک اول نیازمند حمایت‌های مالی دولت هستند، گفت جمعیت این دو دهک 14 میلیون نفر است، اما در حال حاضر تنها 7.5 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و از خدمات آن استفاده می‌کنند. حسین هوشیاری با اشاره به بررسی بررسی‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گفت 11.5% از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. به گفته آقای هوشیاری، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد شدن منابع، اقشار ضعیف می‌توانند در مقابل افزایش تورم و تبعات اجرای قانون مقاومت کنند. پس از انتشار خبرهایی درباره ناتوانی بانک‌های ملی و ملت از پرداخت سپرده‌های مشتریان خود، محمد تقی صمدی، مدیر امور مالی بانک ملت، با مطلوب توصیف کردن عملکرد این بانک گفت: بانک ملت از نظر نقدینگی در عالی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و در زمینه رشد منابع با بیش از 25% رشد روبرو بوده است. به گفته آقای صمدی، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های بهمن و اسفند حجم نقدینگی افزایش پیدا کند و بانک ملت برای تامین نقدینگی مردم آمادگی کامل دارد. مدیر امور مالی بانک ملت همچنین از کاهش 6% مطالبات معوق بانک ملت نسبت به ابتدای سال خبر داد و شایعه ورشکستگی بانک ها را بی اساس خواند.
بر پایه آمارهای منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در 3 ماهه آخر سال 2009 میلادی معادل 5.7% بوده است که نشان دهنده سرعت بی سابقه رشد اقتصادی این کشور در 6 سال گذشته است. این رقم بیش از انتظار، آن هم پس از رکود شدید اقتصادی، خوشبینی هایی را درباره آینده بزرگترین اقتصاد جهان باعث شده است. ارزیابی این آمارها را از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون پرسیدم.
مسلم این است که اقتصاد آمریکا به ثبات رسیده و مسلما مدت هاست که رکود تمام شده، ولی مسئله این است که آیا پیشرفت اقتصادی و به حساب دوران خوب اقتصادی شروع شده یا نه. به چند دلیل بعضیا هنوز کمی تردید دارن. یکی این که میزان بیکاری همچنان در آمریکا بالاست و در حد 10%. تعداد کسانی هم که به تعداد بیکارا پیوستن در 1-2 هفته گذشته، این هم عددهای نسبتاً بالایی بوده. بنابراین از این نظریه کمی تردید هست. و از طرف دیگه این است که بعضی ها با نگاه کردن به اقلام جزئی این رشد تولید ناخالص داخلی معتقدن که مقداری از این ناشی از این بوده که ذخیره سازی کردن شرکت ها و این یک بار انجام میشه و معلوم نیست ادامه داشته باشه.
ولی خب با همه اینا رشد 5% خیلی بیش از انتظار بوده.
بسیار بیش از انتظار بوده. مسلماً بسیار خبر خوبیه و مسلم نیست که رکود تموم شده و پیشرفت آغاز شده. مسئله ای که بعضی ها دارن این است که آیا این پیشرفت به اون سرعتی که باید باشه هست یا نه. این مسئله مطرحه که آیا ادامه خواهد داشت، خوب خواهد بود، یا اینکه ممکنه که دوباره ما به یک مشکلاتی بر بخوریم.
همزمان با این آمارهای جدید، مسئله بودجه سال جاری آمریکا در دستور کار است و حاکی از کسر بودجه بسیار بالایی است. چه ارتباطی بین این رشد تولید ناخالص داخلی و این کسر بودجه میشه توضیح داد؟
در درجه اول باید گفتش که کسر بودجه آمریکا بسیار بالاست، یعنی نزدیک به 7% بودجه کسریه و این رو تنها توجیهی که براش هست اینه که در چنین حالتی، یعنی موقعی که بیکاری بالاست و هنوز رشد اقتصادی اونطور که باید شاید نبوده، میبایستی که دولت با خرج کردن اقتصاد رو راه بندازه. مشکلی که هست نیست، آقای اوباما در بودجه که پیشنهاد کرده در زمینه‌های گفته کاهش مالیات ها و در زمینه‌های گفته افزایش مالیات ها، و در موقعی که بیکاری هست افزایش مالیات ها کار صحیحی به نظر نمیرسه و از این نظر بهش ایراد هست. ولی باید گفت که آقای اوباما در یه وضعیت بدی گیر کرده، یعنی از یک طرف مسئله بیکاری هست که ایشون رو وادار میکنه که به هر حال کسر بودجه داشته باشه، مخارج رو زیاد کنه. از طرف دیگه کسر بودجه زیاده، بنابراین اگر که بخواد که کسر بودجه رو پایین بیاره به رشد لطمه میزنه، اگر بخواد که به رشد لطمه نزنه کسر بودجه بالا میره. یعنی در یه وضعیت بدی ایشون به هر حال گیر کرده.
در کنار این آمار رشد، مسئله بانک ها بود که بانک ها به موقعیتی رسیدن که میتونن بدهیاشون حتی به دولت بپردازن. از نظر روانی طبیعتاً تأثیر داره بر مجموعه کل اقتصاد یا نه؟
بله، اینی که بانک ها تونستن نه تنها بدهی هاشون بپردازن بلکه یه سود سودی هم به دولت بدن از خیلی نظرها وضع خوبی بوده. متاسفانه این پیشنهادی که به نمایندگان سنا شده که عملا یک مالیاتی بر این بانک ها ببندن و به یه معنا اینها رو جریمه بکنن برای اینکه کارشون رو خوب انجام دادن، این مسئله ممکن ایجاد بکنه، به این ترتیب که هزینه وام گرفتن رو بالا ببره و اگر هزینه وام گرفتن بالا ببره بازم لطمه میزنه به رشد اقتصادی و به اینکه اقتصاد آمریکا شدیداً راه بیفته. اون چیزی که میشه حد زد این است که زمند طبیعی امور به طرف بهبوده.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.
با پایان مجله تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا در این بخش خبری، این بخش خبری رو هم به پایان میبریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. ساعت 13:29.35 رو به وقت تهران پشت سر میگذاریم. رأس هر ساعت همچنان با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارشها و گفتگوها. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صداقت اما خسیس و گیدان زرتشتی فرداش بیدین و ایمو با قریب هم فکر و هم نظر اما با خودی محاکمه آمیز میگذشت و یک خودی موسیقی
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
مجله جی کیو در نسخه بریتانیایی خود گوردون براون نخست وزیر این کشور را بدلباس‌ترین چهره سال 2009 معرفی کرده است. این مجله به تازگی با انجام یک نظرسنجی نام 10 نفر از بدلباس‌ترین و نیز خوشپوش‌ترین چهره های سال 2009 را اعلام کرده است. این مجله براون را حتی از کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی نیز بدلباس‌تر دانسته و اعلام کرده است که گوردون براون به هر چیزی شبیه است جز یک نخست وزیر با تیپ بریتانیایی. در این فهرست راسل براون کمدین و نیکولا سارکوزی نخست وزیر فرانسه نیز در رتبه‌های بعدی بدلباس‌ترین ها قرار گرفتند. در مقابل رابرت پاتینسون هنرپیشه 23 ساله در صدر فهرست خوش لباس ها قرار گرفته است. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس و دیوید بکام فوتبالیست مشهور هم در رتبه‌های بعدی خوش تیپ ها قرار گرفتند. در رتبه های بعدی خوشتیپ ها قرار دارند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
زیاده تو ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو. اونا مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشتن. بیا گل نازا خورده بازم تحتیلی اه، بیا دلم و بده تو یه نظم و ترتیلی اه.
گل نازم بگو بارون ببار
با بعضی کارو باعث میشه فکر کنی بدم. بذار بگم میتونم که چرا دل خوری ازم، چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوش توه که فقط شنف و بدادمه. به خودت میگی موقع مشکلات بیادم، دلگیر نشو این برامه یه آدمه، با تو میرسه به سختی یا منظورم، از گل نازم خدا بوده منظورم.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بود. گل ناز نام این ترانه است، به خوانندگی حسین توهی و فریدون. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
شب تاریک و تنها، نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم، دستم به دامنت شد ای شب تاریک و تنها، نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم، تو بری من نگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است، تو بری من نگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است، مال یک باخته ی غمگین، اگه شب بره دوباره با خود آفتابو بیاره، من با آفتاب در میافتم، بهش میگم آهای ستاره، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، نشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتابو بگیره، اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتابو بگیره، روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه، توی آسمون ابری یار و غمخوار تو باشه، برو از پیشم بذار من تا یه گوشه ای بمونم، توی آسمون آبی تنهایی آروم بگیرم، منم افتاب میخواستم اما بهتره بمیرم، آخه افتاد مال من نیست، مال یک عاشق دیگر، منم افتادو میخواستم اما بهتره بمیرم، آخه افتاد مال من نیست، مال یک عاشق دیگر.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Let's be out. And I don't know about you, but I'ma get it poppin' like I'm supposed to do.
dance and get down. You turn the truth and sit down. Do what you wanna do. Don't let nobody tell you what you're supposed to do. You in the corner, you crying, trying to take a bet, you ain't trying to do no time, man. I know you feel this rough, and if you're with me, people, let me see your hands up. I'ma make it happen, I'ma make a way. You got something to prove, and you feel the same way, say. I'ma keep it gangsta, I'ma make it happen. You feel it like I do, then people, throw your hands up and say.
My nephew getting old and he's starting to talk. Now my mom's got sick and she can't walk. No high school diploma, but I know man ain't write one song. She still won't hang. Deadbeat dad is what the media say. Best father in the world, my son to say. Won't stop till you broke. What his mom to say, but hey, them the type of games she play. The media talk so bad about me, but the streets still do so bad without me. Can't ban the snowman. This is Thug Motivation, just part of the program. The first day of class, and all you gotta do is stack cash to pass. Don't mind me, I'm just thinking out loud. Purple got my head in the clouds.
We can do it, let's just face it. We can do it if we try. We can make it if we try. Make it if we try. Ain't nothing to it, let's just take it. We can make it if we try. We try.
تازه های جهان دانش.
از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسانها و انواع میمونها بهترین متخصصان بازشناختن چهره ها هستند، زنبور عسل می تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسانها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرزند تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشمها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگهای گلهایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right. Come on, it's right,
story goes.
Aşk tanrı rafiğim bu.
Baby, let me be the one.
Tapping on the tool.
Got my heart on the run.
Shoving on the tool.
See, look what you done.
شب من تو شب قراره، توی دل ما بیقراره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره، شب شکاره، شب شکاره.
Nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
رادیو فردا.
پنجره ها با میشه